لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خیلی خوب، مسئله هجدهی که داشتیم سه تا فرد طلبی دارد به اندازه انجام حج مستقلن او معصایر امواله، مالی برای انجام حج ندارد ولی میتواند قرض کند، مال برای انجام حج دارد ولی نمیتواند تصرف کند، یا طلبی دارد که معید آن موعد آن نرسیده. خب بله، خیلی عالی. بله دیگه این آوردن دیگه ایسا اول جایزه شد، اونه شما بیارید دیگه شما ندارید. بله حالا آقا جایزه چی بدیم به شما؟ صلوات بفرستیم خوبه؟ بله ببینید شاید آقا این یک صد تومن وا بونه کتاب از دفتر تبلیغات از بوستان فقط میتونید از اونجا انشاءالله کتاب 100,000 تومن بید. اینو یک فقط بشه کپی بگیرید خوبه و همه آقایان داده بشه که داشته باشن، به همین ترتیب کار بکنیم، واقعا هم معجوریم هم ذهنمون تاز میشه هم کیف لذت میبریم که مثلا آقا یه مسئله هجده رو ما 20 جلسه بحث کردیم، این نتیجه های مهم ازش گرفته شد. این آدم لذت خودش فرد لذت میبره که یه مروری به مباحث بکنه، بعدم چیکار بکنه، خودش دستش میاد که چی کارهای صورت گرفته است. حالا اینو اگر بشه آره وقت کپی گرفته بشه خوبه، آقایان هم داشته باشن دست شما در نکنه جزاکم الله. بله نه خوبه، نه خوبه، از بعضی ها بهتر. آقای از این آقای که در جامعه مدرسه ناشه انتشارات داره حروف چینی میکنه قاعدتا نوشته های ما رو، خب میگفت من با نوشته شما مشکل ندارم الحمدلله درستم از خیلی کم غلط شدم، ولی میگفت آقا گاهی اوقات بعضی از آقایون نوشته شونه که میارن پدر مادر نمتونیم بخونیم چی نوشته، گاه روز ده مرده به طرف زنگ میزنیم که آقای چیه چی نوشته شده، باز بپوش تلفن میگه اینه، باز ما چیکار میکنیم؟ درسته در گذشته واقعا خط یک اصل بوده برای علماها، یعنی کلن اصلا تمرین خط داشتن، تمرین میکردن، کلن حتی کلاس خط داشتن، حالا خطات ها مثلا بودن قشنگ خط دهدش هم این بود در گذشته، میخواست کتاب ها رو بنویسن، خب هرچه خوش خطتر خانات دیگه. بله؟ بله مثل الان نبودن، الان الحمدلله خب دیگه کامپیوتر و این تشکیلات ها. بله خیلی خوشه، شما مثلا اجازات های مرعشه رو یک ملاحظه بکنیم، عمده ای اجازات خطای خیلی قشنگیه، خیلی زیباییه، خودشون میدونن. بله
مشهور است علما بدخطن، مرحوم شاهدونی میگه یه امضا میزد از این ور
طرف خام بوده، خب حالا امضاش بد بوده ولی خطش معلوم نیست بد بوده. خب بله بحث درباره مسئله 19 بود و فرع اول، و در فرع اول بحث از این بود که اگر کسی مقدار مال وافی به حج دارد لکن در همون زمان به همون اندازه مقروض است، آیا این شخص به لحاظ وجود این مقدار از مال مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است یا خیر؟ عرض کردیم چند قول در مسئله هست، قول اول که قول مشهور و معروف بین جمهور علمای عامه و اصحاب امامیه است، عبارت است از عدم وجود استطاعت و عدم وجوب حج مطلق. به تعبیر اینها معتقدند که دین فی نفسه مطلقا مانع استطاعت است. در بحث گذشته فرمایشاتی از فقهای عامه رو ذکر کردیم، فقهای حنفیه، مالکیه و شافعیه ذکر شد، و اما در میان فقهای حنبلیه کلام ابن قدامه را در المغنی نقل میکنه که میگویند ان یکون فاضلا اما یحتاج هو و اهله الی، باید پولی و زاد راهنه‌ای که دارد مازاد بر اون چی باشد که خودش و اهلش احتیاج دارن، من مسکن و خادم و ما لابد منه و ان یکون فاضلا عن قضاء دینه. اینم قید آورد، لان قضاء الدین من حوائجه الاصلیه و یتعلق به حقوق الادمیین. همینطور مرداوی دمشقی حنبلی از فقهای حنبلیه در کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف، خیلی عنوان قشنگیه، اختلافات وجود داره، انصاف رو چی یک در رجحان یکی از این اختلافات، یعنی قولهای مخالف انصاف بخوام رعایت کنیم چیه؟ این کتاب نوشته برای این که ذکر آراء مختلف رو میکنه، بعد میگه انصاف این است.
اسمش
الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف.
اسم
نویسنده چیز مرداوی هم بده. میگوید تنبیهون ظاهر قوله فاضلا عن قضاء الدین انه سواء کان حالا او مؤجلا و سواء کان لآدمی او لله و هو صحیح و هو المذهب و علیه الاسلام. خب این فرمایش عده ای از فقهای اهل سنت از مذاهب گوناگون که همه فرمایشون صریح بود در این که دین مانع استطاعت است و حج واجب نمی شود با وجود دین. و اما از فقهای شیعه شیخ طوسی در کتاب مهم المبسوط می فرماید و ان کان علیه دینون و لهم مال به قدر دین لا یلزمه فرض الحج سواء کان حالا او مؤجلا لا یلزمه فرض الحج سواء کان حلا او مؤجلا. مرحوم شیخ طوسی می فرماید که اگر کسی دینی داره به همون اندازه مقدار مال داره، به همون اندازه قرضی که داره مالم الان داره، لا یلزم فرض الحج. بعدم تصریح میکنه چه این دین دین حالی باشه که وقتش رسیده باشه، معجل باشه نمیدونم وقت برای پرداخت داره. خب از همین جا این نکته روشن میشود که اون چه که در مستند و شیعه محقق نراقی وجود داره که اولا میگوید لم اثر للقدماء على قول في المساله، لم اثر للقدماء على قول في المساله. محقق نراقی ابتدا میفرماید من در خصوص این مساله قول از قدما ندیدم، و ثانیا میفرماید و ثانیاً بعد از آن که اشاره می کند به نظر محقق اردبیلی که معتقد است حج در این فرض مطلقا واجب است، می گوید و ظاهر انه مذهب القدماء، حیث لم یتعرضوا لاشتراط الخلوع به، چون میبینیم که قدما لاشتراط الخلوع عن الدین، دین شرط خلوع از دین را در کلماتشون متعرض نشدند. هر دو فرمایش محقق نراقی منظورون فی هست، قابل نقد و رد و نقض است. محقق نراقی چی فرمودن آقا؟ محقق نراقی دو تا حرف دارن. اولا میگه من در کلام قدما ندیدم راجع به این مسئله کسی حرف بزنه. من یه شیخ طوسی از قدما نیست، معلوم میشه مرحوم محقق نراقی فرمایش شیخ در مبسوط ندید، نتونسته ببینید. میشه مرحوم محقق نراقی جدا فحل نیست در تحقیق، در مراجعه با کتب، اما میشه نبینید. شدنیه اون در گذشته ای که میخواسته تک تک این کتاب ها ورق زده بشه. محقق نراقی بله، شیخ توتی تا زمان محقق نراقی که تقریبا محقق نراق برمیگرده به 20 سال قبل، مرحوم شیخ توتی برمیگرده به چند سال؟ 1000 سال قبل. نه حالا اوش مهم نیست، اما مراجعه یا نکرده در کلام مبسوط رو. یک، شیخ توتی از قدما چرا میگه آقا من ندیدم این مسئله رو قدما مطرح کنن؟ یک. دوم میاد یه چیز دیگه میگه، باز در آخر میاد میگه که محقق اردبیلی معتقد به این است که در این فرض مطلقا حج واجبه، چه معجل باشد چه غیره، یعنی به خلاف این قول و نظر مشهور. بعد از اینکه کلام محقق اردبیلی مورد اشاره قرار میده میگه و ظاهر این است که مذهب قدما هم همین است، یعنی قدما هم میگن مطلقا چه معجل باشد چه غیر معجل باشد حج واجبه. میگیم چرا استظهار کردیم؟ میگه به خاطر اینکه وقتی کلام قدما رو مراجعه میکنیم میبینیم نگفتن به شرط این که دینی بر عهده طرف نباشد، گفتن مال داره یا نداره، اگر مال داره باید به حج بره، نگفتن به شرط این که دینی بر ذمه‌اش نباشد. خب فرمایش محقق شیخ طوسی در اینجا خلاف این رو دلالت داره دیگه. شیخ طوسی از قدما است من عکس قضیه رو میگه که میفرماید که واجب نیست و دین مانع میشه، و همینطور محقق کیذری که کیذری هم میگن بهش در الاسباح، یعنی اسباح و شیعه اسباح، میفرماین و ان کان بله لا یلزمه بیع مسکن یسکنه و خادم یخدمه خاصه. بعد اینو میگه و ان کان علیه دین حال او مؤجل بقدر ماله من المال لم یلزمه الحج. میگه اگه دین داره ولی به اندازه رفتن به حج پول داره ولی اون اندازه قرضش هست این حج برش واجب. اینم یکی محبب حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب چی معروفش شرائع الاسلام میفرماید ولو کان له مال و علیه دین بقدره لم یجب حج واجب نیست الا ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج، مگر اینکه این پولی که دارد بیشتر از قرض باشه و اون بیشتریش هم به اندازه باشه که بتونه به حج بره. اینم کلام محققه. علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان هم می فرماید و المدیون لا یجب علیه شیئون الا ان یفضل عن دینه قدر الاستطاعه. پس محقق حلی هم میگه آقا دین مانعه، اگه دین هست نمیتونه به حج بره. ان یفضل عن دینه قدر الاستطاعه. شهید اول هم در دروس همین فرمایش علامه رو مطرح میکند، با این تفاوت که تصریح دارد که مؤجلن کانه او حالن، این دوتا مطلق کلامشون، اما ایشون تصریح میکنه به این که تفاوتی بینشون. فیتحصل من مجموع ما تقدم من کلمات الاعلام ان المشهور والمعروف بین الجمهور من العامة و اصحابنا الاماميه ان الدين يمنع من الاستطاعه اذا كان له مال بقدر دينه ولم يفضل عن دينه بما يفي بالحج. بله اگر دین داشت بدهکار بود اما مالی که در اختیار داره مازاد بر دینشه، اون مازادش هم به اندازه ای است که میتواند به اون مازاد به حج برود، اون موضوعش جداست. اما اگر به اندازه دینش بود حج بر او واجب نه. این قول چندم آقا؟ قول اول. قول دوم این است که به عکس نظریه اول این شخص مطلقا مستطیع شناخته می شود و حج مطلقا بر او واجب است، چه دین او مؤجل باشد و چه حال باشد. این نظریه را محقق نراقی در مستند به محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائده نسبت میدهند که اشاره هم کردیم. محقق نراقی میفرماید آقای مقدس اردبیلی معتقد به این است که چون مال به اندازه رفتن به حج دارد، حالا به کسی مدیون بدهکار اینها ما چکار داریم؟ الان با این مال میتواند این به چی؟ به حج برود. مستطیر است و دین مانع وجوب حج نمیشه. لیکن تحقیق و تتبع در کلام محقق اردبیلی در مجمع الفارده ثابت می کند که محقق اردبیلی قائل به وجوب حج در این فرض به نحو مطلق نیست، بلکه قائل به جواز رفتن به حج در صورتی است که دین و بدهی از او توسط طلبکار مطالبه نشود. کلام محقق اردبیلی رو بخوانیم تا روشن بشه که این نسبت نسبت درستی نیست. محقق اردبیلی در مجمع الفائده که شرح چی آقا؟ مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، شرح ارشاد علامه است مجمع الفائده، در ذیل این کلام علامه که از ارشاد نقل کردیم همین چند دقیقه قبل که فرموده بود و المدلیون لا یجب علیه شیئون الا ایوب و لعندینهی قدر الاستطاعه، کلام علامه این بود دیگه. در ذیل این کلام علامه ببینید چی میگه محقق اردبیلی، میفرمد و المدیون لا یجب علیه شیئون الا ان یبذل عن دین، بله اینطور، نه اینو از کلام علامه بود، بله میفرماید عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضحان، عدم وجوب بلکه عدم جواز چنون که طلبشو بخواد، اینجا واضحه. و اما اذا اذن الدیان خصوصا مع القدرت على تحصیله فیمکن جواز الحج، بازم وجوب حج نگفت، میگه اون جایی که طلب کارها اجازه بدن به این شخص که فعلا طلبشون نپردازه، این بعد مال قدرت علی، بعد با توجه به اینکه بعدن هم که اگه سج برگرده بتونه اون دین رو چه کند تحصیل کند و بهشون بده و یوم کنه جواز الحج، اینجا ما میتونیم بگیم چی؟ حج جائزه. بعد این عبارت رو دارد می فرماید و یمکن الوجوب ایضا لتحقق الاستطاعه المستلزمه له و الدین غیر مانع لانه یجوز صرفه فی غیره فیمکن فیه بالطریق الاولى، به طریق الاولا خصوصا مع کثرت الاجل. نعم لا شک فی عدم تعین الحج، حتما باید این فرد به حج بره، به معنا انه لو ادد دینه لجاز ذالکن و خرج عن الاستطاعه. ز ظاهر این عبارت محقق اردبیلی این است که معتقد به وجوب حج به نحو مطلق نیست، بلکه می فرماید دین یا مطالب به یا مطالب به نیست. اگر مطالب به بود حج واجب نیست 100%، تصریح کرده این. اگر مطالب به نبود در صدر کلامش جواز رفتن به حج رو میگه، در وسط یمکن الوجوب رو میگه، در آخر کلام میگه تعین ندارد حج. معنی هر چیه؟ یعنی جایز دیگه. پس این که ما بهشون نسبت بدیم که قائل به وجوب حج است مطلقا، این اطلاقی در کار نیست، میتونه تفصیل قائل بشه بین مطالبه به و غیر مطالبه به، که بعدن هم بعضی قائل به این تفصیل شده. اما خود محقق نراقی این نظریه دوم را اختیار داره، یعنی وجوب الحج مطلقا علاوه بر این که این نظریه را اختیار می کند، آن را مذهب قدما هم می داند. ولی در زید قول گذشته و بیان کلام شیخ طوسی بطلان این انتصاب چی شد؟ روشن شد که نمیشه این نظر رو بگیم من نظر چیه؟ قدمای از اصحاب. اینم قول چندم، قول دوم. اما قول سوم تفصیل است که صاحب مدارک گفته شده، باز باید تحقیق کنیم. مرحوم محقق حکیم در مستمسک یه تفصیلی رو نسبت میده به محقق صاحب مدارک، یعنی مرحوم صاحب عروه که انظار رو میگه به یه نظر تفصیلی میرسد، در تعلیقه این نظریه تفصیلی محقق سید حکیم میفرماد این نظر نظر صاحب مدارک. ولی دقت و تأمل در کلام صاحب مدارک باز این نسبت رو هم رد. اینه که همیشه ما میگیم آقا سعی بکنید به مآخذ اصلی کلمات اعلام چی بشه؟ مراجعه بشه، چون بعضی از انتصاب ها برداشته، در حالی که تأمل و دقت که می کنیم در اون کلام می بینیم این برداشت نیست، درست نیست. حالا هر بزرگواری به هر حال فقهای ما در عین عظمتی که این بزرگان دارن، در عین اون دقت های ظریفی که این بزرگان انجام میدن، مسئول از خطا که نیستن. ما باید به منابع اصل همیشه دسترسی داشته باشیم و احاطه داشته باشیم. شما اگر هر یکی از این مطالب رو که از آقایان ما نقل میکنیم سعی کنید هر مقدارش رو میتونید، ممکنه امروز نتونید شما مثلا همه این حرفا رو از آقایان نگاه کنید، که الان خیلی راحته مراجعه، مثلا گذشته نیست هی ورق بزنید کتاب رو، خیلی راحته. اما در این حال حتی امکان اگر همه رو نمیتونید سه تا رو مراجعه، نفس مراجعه به اون کتاب برکت داره. اون آقا زحمت کشیده دیگه، نقل میکنن. شاید گفتم که آقازاده آقای عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، افرادی رفتن خدمت ایشون گفتن، از ناشرها، ناشرهای جدید، گفتن به ما اجازه بدید که یک تصحیح روی مفاتیح الجنان انجام بدیم و با تصحیح جدید چاپ بشه. خب گفتن خب چه مشکلی داره مگه؟ ناشرا گفتن آقا در این کتاب دو تا نقیصه وجود داره، حالا علاوه بر یک منابعش مثلا ذکر نشده، یکی این که بعضی از اشعار رو مرحوم عاشق عباس قمی ذکر میکنند اسم شاعراشو نبره، شعر خیلی قشنگ خیلی زیبا
اسم شاعر آورده نمیشه. خب ما میتونیم در پاورقی با تصحیح اسم شاعر رو مشخص کنیم کیا بودن. دوم این که بعضی از ادعیه را که نقل میکنه از یه جایی شبیه اون دعا با یه مقدار تغییر، حالا با یک کیفیت دیگر، مثلا در مصباح المتهجد شیخ هست، در اقبال سید ابن طاووس هست، مرحوم عاشق عباس میگوید در مصباح المتهجد هم این دعا به نحوی ذکر شده، دیگه اون دعا رو ذکر نمی کنه. خب ما در پاورقی بیاریم اصلا متن اون دعا رو که افراد خیلی راحت تر بتونن چیز کنن. ایشون اجازه میده، میگه کار خوبی خوشنگیه اتفاق اشکال بگیم نیست. شب اون روز که این اجازه میده در عالم رویا میگه آیا عاشق عباس قمی رو خواب میبینه. پدرش میگه خواب دیدم در عالم رویا والدمون رو، خدمت ایشون رسیدم و دیدم با عتاب و من داره تشر میزنه که چرا تو اجازه دادی. گفتم آقا خوبی کتاب این نقصا رو داشت. بعد ایشون در عالم رویا به من گفت هیچ کدوم اینا نقص نیست. چرا؟ چون اون شعر رو ذکر کردیم، اسم شاعرش رو ذکر نکردیم، به دلیلی که شعراشون خودش خوب بود اما خودشون آدم خیلی خوبی نبودن، آدم درستی نبودن. مثلا عارف مسلک بودن، صوفی بودن، مثلا تجدانی ما نمیخواستم اسم اینا در کتاب برده بشه. دوم اون که ما مثل مصباح المتهجد چی رو گفتیم هست، میدونستم خود من مگه دستان چلاق نبود با تعبیر من میگم، خب میتونستم اونو بیارم دیگه. دلیلش که نیاردم این بود که میخواستم افراد از مراجعه اون کتب ادعیه اعاظمی مثل شیخ سید ابن طاووس و امثالهم غافل نشن، بره مراجعه کنم و کتابا رو باز کنن، کتابا رو ببینن. ببینید آن این طور بودن و لذا شیخ عباس قمی مفاتیح شد در کنار قرآن، هر جا قرآن گذاشته مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی هم هست. والحمدلله.